أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عن الهيثم بن واقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من خاف الله خاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. در این حدیث شریف که در کافی نقل شده است و در سند هیثم بن واقد وجود دارد، غیر از هیثم بقیه رجال معتبر هستند و خود این هیثم را هم بعضی از رجالیون توثیق کردند. به هر حال در این حدیث شریف که مرحوم کلینی با سند خودشون از احمد بن محمد بن عیسی، از حسن بن محبوب، از هیثم بن واقد نقل فرمودن، این شخص می فرماید که شنیدم امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه می فرماین هر کسی از خدا بترسد خداوند همه چیز را از او می ترساند. اخاف الله منه کل شیء. و هر کسی از خدا نترسد خدا او را از همه چیز می ترساند. در این حدیث شریف اشاره به مسئله خوف شده، خوف که گرفتاری عمده انسان هست، نگرانی، خوف، ترس از حوادث، از دشمن، از مسائل مختلفی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد. و این خوف در طبیعت انسان هست. راه رهایی از این خوف این است که انسان تمام خوفهای خودش را جمع کند و یک خوف قرار بدهد، اونم خوف از خدا. اگر خوفهای انسان متمرکز بشد در یک خوف، اونم خوف از خدای متعال باشد، اون وقت این حدیث شریف می فرماید که باعث می شد که خوفهای دیگر از بین برد. اخاف الله منه کل شیء. هر چیزی، هر کسی از او می ترسه. برعکس اگر کسی از خدا نترسد، این یکی خوف را نداشته باشد، اون وقت همه خوف ها به او روی میارن. اخاف الله، اخافه الله من کل شیء. از هر چیزی بزرگ و کوچک در دل او ترس واقع میشد. بس راه امنیت، راه سکونت، راه اطمینان این است که به عنایت خداوند متعال انسان خوف خودش را یک خوف قرار بدهد، اون هم خوف از خدای متعال. در نتیجه از خوفهای مختلف گوناگون نجات پیدا می کند. بحث ما در مورد بانکداری در این مسئله بود که بانک هایی که مالکیت اون مربوط به دولته، یا بانک هایی که مالکیت اون مشترک است بین بخش خصوصی و دولتی، در کشورهایی که حاکمیت اون دست ولی فقیه نیست، آیا معامله با چنین بانک هایی چه حکمی دارد؟ برخی از بزرگان اعلام فرمودن که معامله با چنین بانک های فی حد نفسه جایز نیست، چون اموال اینها مجهول المالک هست و وقتی مالی را به انسان بدن در حقیقت مجهول المالک را تحویل انسان دادن و لذا تصرف در اون جایز نخواهد بود. ما عرض کردیم که در همه بانک ها، چه بانک های دولتی، چه بانک های مشترک و چه بانک های خصوصی که اسمشون خصوصی هست، ولی چون از اموال دولتی هم قطعا بانک ها استفاده می کنن، همه اینها از نظر صغرا یکی هستن، تفاوت چندانی با هم نمی کنن. و عرض کردیم که بر طبق اون وجوهی که ادله‌ای که در مقام میشد به اونها تمسک کرد، معامله با چنین بانک‌هایی شرعاً اشکال ندارد و به دو وجه تا حال اشاره کردیم، یکی قاعده ید و دیگری هم روایات متعدد به یه معنا روایات خاصه که در مورد تعامل با حکومت‌های جائر وارد شده. در این روایاتی که خونده شد در جلسه قبل، عمده اون روایات خونده شد، مفاد روایات ظهور روشنی داشتن در این که انسان می تواند با حکومت‌های جائر معامله کند، با اموال حکومت‌های جائر معامله کند و علم به این که، علم اجمالی به این که اونها در دست اونها اموال حرام وجود دارد، این باعث نمی‌شد که ما با اونها نتونیم معامله بکنیم. احتمال این معنا برد یا علم اجمالی انسان داشته باشد فرق نمی کند، در این دو صورت می شود با اونها معامله کرد. روایات متعدد که اکثر اونها هم صحیح بودن، معتبر بودن، بر این معنا دلالت می کردن. یکی دو تا روایت دیگر هم باز برای تکمیل بحث میخونیم، وارد وجوه دیگر میشیم. روایت صحیحه معاویه بن وهب، مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن به سند خودشون، از احمد بن محمد بن عیسی، از علی بن نعمان، از معاویه بن وهب: قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشیء و انا اعلم انه یظلم فقال اشتری منه. در این روایت معاویه بن وهب میگوید که من خدمت امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه عرض کردم، من از عامل حکومت چیزی میخرم، حالا هر چیز باشه، در حالی که می دانم که او ظلم می کند، یعنی اموالی که حرام هست در پیش او وجود داره. آیا این جایزه؟ جایز نیست. فقال اشتری من، امام فرمودن که بخر. پس این روایت شریفه دلالت می کند که معامله با اموال حکومت، با علم به این که در اموال اونها اموال حرام وجود دارد، با علم اجمالی به این که در اموال اونها اموال حرام وجود دارد، اشکال نداره. باز در مقام برخی استدلال می کنند به روایتی که در قرب الاسناد و همچنین نظیر اون در تهذیب شیخ طوسی آمده. در قرب الاسناد نقل می کند از حسن ابن ظریف عن الحسین ابن علوان عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهما السلام ان الحسن و الحسین علیهما السلام کان یغمزان معاویه و یقعان فیه و یقبلان جوائزه. این روایت البته از در سند اشکال داره چون حسین ابن علوان توثیق نشده. از امام جعفر صادق نقل میکنه و امام هم از پدر بزرگوارشان از امام باقر نقل میکند که امام حسن و امام حسین علیه السلام عیبهای معاویه را میگفتن و یقعان فیه و بر علیه او حرف می زدن، اما و یقبلان جوائزه، اما جوائز معاویه را قبول می کردن. اگر معاویه یه مبلغی، یه هدیهی، یه جایزهی برای امام می فرستاد، برای امام حسن علیه السلام، برای امام حسین علیه السلام می پذیرفتن. باز در تهذیب هم این روایت آمده، در سند تهذیب هم باز یحیی بن ابی علا نقل وجود دارد که اون هم توثیق نشده. ان الحسن و الحسین علیهما السلام کانا یقبلان جوائز معاویه. باز نظیر این حدیث در احتجاج تبرسی رضوان الله علیه نقل شده که عن الحسین علیه السلام انه کتب کتابا الى معاویه و ذکر الکتاب و فیه تقریع عظیم و توبیخ بلیغ. حضرت امام حسین صلوات الله سلام علیه نامه می نویسن به معاویه، در اون نامه تقریع هست، یعنی که بر علیه معاویه حرفهای تندی امام مرقوم فرمودن و توبیخ بلیغ هست. قال فما کتب علیه معاویه بشی، ولی معاویه در مقابل یه چیزی ننوشت که یسوعه امام را ناراحت کند. و کان یبعث علیه فی کل سنتن الف الف درهم، در هر سال 1,000,000 درهم هم به امام می فرستاد. سوا عروض و هدایا من کل درب، غیر از اون کالاها و هدایایی که از هر نوعی می فرستاد. خب این روایت هم که انه با روایات قبلی که خونده شد دلالت می کند که امام حسن صلوات الله سلام علیه و امام حسین صلوات الله سلام علیه اون جوائز معاویه را قبول می کردن، با اینکه علم اجمالی هست که در اموالی که به دست معاویه رسیده و بوده در اختیار او اموال حرام هم وجود داشته. خب پس بنابراین قبول جایزه جائر، والی جائر اشکال نداره. البته چون این دو تا روایت از نظر سند محل اشکال هست، استدلال به اون روایات قبلی خواهد بود. بنابراین با وجود این روایات متعدد به نظر می رسد که معامله با بانک هایی که در حکومت های جائر اون بانک ها به عنوان بانک دولتی یا بانک مشترک، یعنی به عنوان عامل اون جائر کار میکنن، با علم اجمالی به اینکه در اموال اونها هم حرام وجود داره اشکال نداره و این روایات خاصه این مطلب را بیان میدارن. یکی از وجوهی که در مقام ممکنه گفته بشد به اون تمسک میکنیم، یعنی وجه سوم، اصالت و صحه هست که تمسک کنیم به اصالت صحه و بگیم که حالا که ما یه معامله انجام میدیم با اون جائر، شک میکنیم که آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست، اصالت صحه میگه که اقدام او، معامله او، عقد او صحیح هست. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه میفرمایند که این اصالت صحه در چنین موارد قابل تمسک نیست. ابتداعا اشاره کنیم که مدرک اصالت صحه عمدهش همون سیره عقلا و سیره مسلمین هست که مورد امضا هم قطعا واقع شده است و غیر از اون سیره فحوایی هست که در روایت حفص بن غیاث نقل شده بود که ما قام للمسلمین سوق لو لم یجز هذا، ما قام للمسلمین سوق، که در راجع به قاعده ید بیانش گذشت، این روایت را خوندیم که می فرماید ید حجت هست، می شود بر اساس ید اقدام کرد، شهادت داد و تعلیل میکنن که اگر این نباشد نظام اقتصادی از بین میرد، مسلمین نمیتونن سوق داشته باشن، بازار داشته باشن. و این تعلیل به طور قطع در مورد اصالت صحه جاریه. اگر اصالت صحه را ما در اعمال و عقود و معاملات مسلمین نتونیم جاری کنیم و قهرن اختلال نظام پیش میاد، نظام اقتصادی دچار مشکل میشه، بلکه کل نظام زندگی اجتماعی به هم میخورد. پس بنابراین تعلیل این روایت و همچنین لزوم عسر و حرج، آیه که نفی حرج میکند و وجوه دیگر استدلال شده برای اصالت صحه. و در کنار اینها اجماعی هست که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که اجماعی مسلمین هست بر این مطلب که در موارد شک در صحت فعل مسلم، حمل میشد فعل مسلم بر صحت. مرحوم آقای خویی میفرمایند که چون ما در رابطه با اصالت صحه ما یه دلیل لفظی نداریم تا به اطلاق اون تمسک کنیم، و ادله‌ای که اقامه شده، این ادله مانند سیره که عمدهش همون سیره هست، دلیل لبی هست، و لذا نمیتونیم در غیر قدر متیقن تمسک به اصالت صحه کنیم. و ایشون میفرمایند قدر متیقن از اصالت صحه جایی هست که عقدی باشه، ارکان عقد تمام باشه و ما فقط شک کنیم که آیا خصوصیات اون عقد درست اجرا شد. مثلا یه جایی باید صیغه ماضی خونده بشه، آیا صیغه ماضی خونده شد؟ و شرایطی که برای صحت عقد هست همین مقدار. اما اگر ما در صلاحیت متعاقدین شک کردیم، آیا اهلیت دارن متعاقدین، یا در شرایط عوضین شک کردیم که آیا این عوضین قابلیت برای معامله دارن یا ندارن، مثلا این آیا مال یا مال نیست، اینجا نمیتونیم به اصالت صحه تمسک کنیم، چون اصالت صحه میفرمایند که دلیل لبیه و قدر متیقنش همین مواردی هست که ما در شرایط به اصطلاح عقد شک کنیم از نظر شرعی که آیا این شرط رعایت شده یا نشده. توضیح فرمایش مرحوم آقای خویی این است که مرحوم شیخ انصاری در بحث اصالت صحه این مطلب را مطرح فرمودند که برخی از فقها مانند محقق ثانی قائل هستند که اصالت صحه در عقود وقتی جاری می شد که ما احراز کنیم که اون عقد ارکان را دارد، ارکان عقد کامل هست، ولذا اگر ما شک در ارکان عقد داشته باشیم که آیا متعاقدین که انه اون شرایط متعاقدین را دارن یا ندارن، نمیتونیم به اصالت صحه تمسک کنیم. ولذا مرحوم محقق ثانی فرمودن اگر بین دو نفر اختلاف بشد، ضامن بگد که من وقتی ضامن شدم سبی بودم ولذا این ضمانت من صحیح نیست، اون مضمون له بگد که نه به اصطلاح بالغ بودی و ضمانت شما صحیحه و شما ضامن هستی، مرحوم محقق کرکی می فرماین که اینجا نمیشد ما به اصالت صحه تمسک کنیم و قول مضمون له را مقدم کنیم. چرا؟ برای اینکه ارکان عقد اینجا احراز نشده. رجوع به اصالت صحه پس از احراز ارکان عقده. این نظری است که ایشون مطرح فرمودن و از مرحوم علامه حلی هم نظیر این را نقل میکنن. بنابراین برخی از فقها نظرشون این است که اصالت صحه جایی جاری میشد که احراز بشد ارکان عقد، ولی مرحوم شیخ انصاری نظر را قبول نمیکنن و که انه مشهور هم این نظر را قبول ندارن. ما وقتی که احراز کردیم یک عقدی واقع شده و شرایط عرفی عقد را داراست، شک کنیم در شرایط شرعیش، فرق نمی کنه اون شرط شرعی مربوط باشد به متعاقدین یا عوضین یا خود عقد، در همه این شروط میشه تمسک کرد. تنها این نیست که ما در شروط شرعی عقد شک کنیم، مثل معزویت و مثلا تقدم ایجاب در قبول در جایی که حالا این شرط باشه و امثال اینها، نه، در همه شروط میشود تمسک کرد، ولو اون که اون شروط برگردد به احراز اهلیت متعاقده. به عبارت دیگر در اصالت صحه ما سه مرحله محل بحث واقع می شد. یک مرحله را همه قبول دارن، اونم این است که شک بشد در صحت عقد از جهت شروط خود عقد، مثل مازویت، مثل عربیت و امثال اینها، که اینجا اگر شک کردیم آیا درست خونده شد نشد، اصالت صحت جاری می شد. این قدر متیقن از جریان اصالت صحت است که همه قبول دارن که در اینجاها می شود به اصالت صحت تمسک کرد. مرحله دوم، مرتبه دوم این است که شروط عرفی احراز شده اما شروط شرعی متعاقدین یا عوضین محل شک هست. مثلا نمیدانیم که این شخصی که معامله کردیم معامله شده به او بالغ بوده یا نبوده. بلوغ شرط یکی از شرایط متعاقدین هست و شرط شرعی هم هست، شرط عرفی نیست، چون عرف ممیز را کافی میدونن. یا مثلا در عوضین، معلومیت العوضین اگر مورد شک بود، خب این شرط شرعی هست، عرف ممکنه در این از این معلومیت را شرط نمیدونه، برای معاملات غرری هم اقدام میکند. با احراز شرایط عرفی اگر شک کردیم در شرایط عقد یا متعاقدین یا عوضین، یعنی شرایط شرعی عقد یا متعاقدین یا عوضین، رجوع می شود به اصالت صحه. این هم که انه یه توسعی انجام می داد در جریان اصالت صحه. این نظر ظاهرن همون نظر مرحوم شیخ انصاری هست و همچنین آزیای عراقی رضوان الله علیه ما. یه مرحله سوم هست که بگیم نه، اصلا اگر شک کردیم در شرط عرفی هم باز می شود به اصالت صحه رجوع کرد، یعنی هم اصالت صحه در شرایط شرعی عقد جاری میشه، هم در شرایط شرعی متعاقدین جاری میشه، و هم در شرایط عرفی عقد جاری میشه. مثلا فرض کنیم که شک میکنیم که آیا این متعاقد، این طرف معامله ما، اصلا ممیز بود یا نبود. امثال این موارد، اصلا شرط عرفی برای ما محرز نیست، اصلا این مال بود یا نبود. با احراز اصل بی می شود به اصالت صحه رجوع کرد، یعنی وقتی احراز کردیم بی محقق شده، می شود به اصالت صحه در موارد شک رجوع کرد. پس این مرتبه سوم کرنه خیلی توسعه میده اصالت صحه را. مرحوم آقای خویی و استادشون مرحوم ناینی رضوان الله علیه همون مرتبه اولا را قبول دارن. می فرماین اصالت صحه فقط در شروط عقد جاری می شد پس از احراز شرایط متعاقدین و شرایط عوضین، هم شرایط عرفیش باید احراز بشه هم شرایط شرعیش احراز بشه. اگر نوبت رسید به برخی از شروط عقد مثل مازویت، عربیت که اینها شرعن شرط باشن، در یه موارد شک کردیم، میتونیم به اصالت صحه رجوع کنیم. در غیر این موارد نمیتونیم تمسک کنیم، چون دلیل اصالت صحه یک دلیل لبی هست و نمیشود توسعه داد. به نظر ما اون قولی که قابل تقویت هست همون قول دوم هست که مرحوم شیخ انصاری قائل هستن، یعنی با احراز شرایط و عرفی یک عقد در شرایط عقد شک کنیم، یا شرایط متعاقدین شک کنیم، شرایط شرعی، یا شرایط شرعی عوضین شک کنیم، میتونیم به اصالت صحه رجوع کنیم. خب حالا این بحثش باید در جای خودش انجام بگیره. تطبیق این مسئله بر ما نحن فی چطوریه؟ بنابراین نظری که عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم عراقی هم ظاهر کلامشون همین هست و خیلی از بزرگان، آیا می شود به اصالت صحه در ما نحن فی تمسک کرد؟ ظاهرن نمی شود تمسک کرد، چون فرض این است که ما در صلاحیت اون عامل شک میکنیم، نه در صلاحیت شرعی، بلکه در صلاحیت عرفی شک میکنیم. نمیدانیم که آیا این مالی که الان داره تصرف میکند، آیا این حق تصرف دارد؟ آیا این ولایت بر تصرف دارد؟ و عرف در مواردی که شک در ولایت کسی در تصرف داشته باشن، اونجا اصالت صحه را جاری نمی کنن. مثلا شک میکنیم این مالی که در اختیار کسی است و مال دیگری هست، نمی دونیم آیا این شخص وکالت دارد، داره می فروشه یا وکالت ندارد، اونجا اصالت صحه را جاری نمی کنن. اونجا اگر از راه قاعدیت تونستیم مسئله را حل کنیم، بگیم که این کلان ید داره، سلطنت داره، اصل این است که تصرفش حق تصرف داره، یا مالک، یا مالکیت بر تصرف داره، بله اون قاعدیت جاری میشد. اما اصالت صحه را در چنین مواردی ظاهرا نمی شود جاری کرد برای احراز صلاحیت و ولایت اون شخص بر چنین عقدی، ولذا ظاهرا در این مورد نمی شود به اصالت صحه تمسک کرد. این اصل مشکل را حل نمی کند. گرچه محل بحث ما فرق میکنه با این مثالی که میدانیم مال زید است و داره اقدام میکنه برای فروش، شک میکنیم که آیا این وکالت داره، ولایت داره یا نداره، یا مثلا مال وقفی هست نمیدانیم آیا این متولی که داره میفروشه الان مسوق برای فروش وقف را داره یا نداره. خب اینجا عرض کردیم که نمیشه به اصالت صحه تمسک کرد. اما مثال ما که مسئله بانک غیر از اینه، چون اموالی که الان داره معامله میکنه میتوند مال خودش باشد، میتوند مال دیگری باشه. پس بنابراین اینجا که انه اصالت صحه اقرب هست که جریان پیدا بکنه، چون احراز نکردیم که مال دیگریه. ما بحث ما در اونجایی هست که میدانیم در اموال اون عامل اموال حرامی هست، اما اینکه این مالی که الان در اختیار ما میذارد این هم حرامه نمیدانیم. در چنین جایی که این شخص اقدام میکند آیا اصالت صحت جاری میشود یا نه، ظاهرا باز در این مورد هم محل جریان اصالت صحت نیست. اگر جریان پیدا بکنه اینجا همون قاعده ید است که عرض کردیم، جریان پیدا میکند و اثبات میکند که این تصرف حق تصرف دارد و با جریان قاعده ید دیگه اصلا نوبت نمیرسد به اصالت صحه. انشاءالله وجوه دیگر هم در جلسات بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. الحمدلله رب العالمین.